This program was first broadcast on Canterbury's community access radio station Plains FM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air.
Now we have Toranj, your program for Persian culture and music, only on Plains FM.
برنامه رادیویی تورنج.
اگه یه روز بری سفر، بری ز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم. به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه، بخونه از دیار یاری، چرا میری تنها میذاری؟
اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده ی دریا میشم، تو چنگ موج رها میشم. به دل میگم خاموش بمونه، میرم که هر کسی بدونه، میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری.
سلام کرایستچرچ، سلام دنیدن، صدای ما را از پلیز اف ام موج 96.9 میشنوید. محمد هستم، با یک روز از روزهای تابستونی در خدمتتونم.
بذار درد تو دواشه بره توی تموم جونم، که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم.
اگه بازم دلت میخواد یار یک دیگر باشیم، مثال ایوم قدیم، بشینیم و سحر پاشیم. باید دلت رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری.
اگه میخوای پیشم بمونی، بیا تا باقی جوونی، بیا تا پوست و استخونه، نزار دلم تنها بمونه. بذار شبم رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری.
اگه یه روز اینوم تو تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت میاد که منو مبتلا کنه. به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه بره توی تموم جونم، که باز برات آواز بخونم، که باز برات.
خب چند روزیه که تابستون شده توی جزیره جنوبی و خب ما باید لذتش رو ببریم، اما واقعیتش خب فقط یکی دو روز گرم بود توی کرایستچرچ به خصوص. امیدواریم که حالا روزای تابستون و داغ بیشتری داشته باشیم. بریم یه آهنگ کامل تابستونی گوش کنیم با هم از گروه زد بازی. امیدوارم خوشتون بیاد.
کنار آب خواب زیر ستاره هاییم، خوشحال از اینکه تو بهترین سمای سالیم. تنها مشکل اینه که تحت فشار خوابیم، همه چی عالیه ولی اگه بذاره پایی چرا میره جلو اول هی. متنفرم از ته دل، من از اول مه میخوام از جمع بکنم خودرو.
البته یه خبر دیگه که آلوچه ها در اومده و کسایی که مثل من عاشق آلوچن، خب فصل خیلی خوبیه. و مسئله دیگه که دیگه تقریبا از 21 دسامبر تعطیلات آغاز میشه و مطمئنن دوستان الان دارن ارنج میکنن که کجا برن و چیکار بکنن تو این دو سه هفته تعطیلات.
ولی زیر گیه یه پایز خیس نمیشیم، زمستونم سویس نره، میریم فیست دیزیم به حالم که با فقط بوی خوب داره که داره به مون میگه تا به سنون تو را ببری.
و اما وام بانکی برای خرید خونه. آقای حیات بخش، ممنون میشیم یه سری توضیح در این مورد برامون بدین.
بله، به قسمت شیرین خرید خونه رسیدیم که وام بانکی است. دریافت وام در نیوزلند برای خرید خونه از یه جهاتی سخت‌تر هست، ولی از جهات خیلی زیادی هم ساده‌تر هست از ایران، چون همه چیز به صورت قانونمند در واقع انجام میشه. شما اگر واقعا استحقاق دریافت وام رو داشته باشید، این کار میتونه خیلی راحت انجام بشه. در واقع بانک با توجه به وضعیت مالی شما، با توجه به شغل شما و با توجه به قدرت بازپرداخت شما تصمیم میگیره اینکه این وام رو به شما بده یا تا چه مبلغی وام رو برای خرید خونه یا ملک به شما بده. حالا من یک سری نکات رو در رابطه با دریافت وام و مراحلش که جلو میره توضیح میدم که این موضوع بیشتر برای شما روشن بشه. اولا برای دریافت وام خیلی بهتر است که مستقیما شما سراغ بانک نرید و از طریق این مورگیج بروکر اقدام بکنید. مورگیج بروکر یا دلال وام کسی است که برای شما کار میکنه، با تعداد زیادی بانک در ارتباط هست، شرایط روز بازار رو میشناسه، میدونه که چه بانکی الان با چه ریتی و با چه مشقتی احتمالاً وام رو اعطا میکنه. خلاصه دانش کامل داره، میدونه که با چه زبانی با بانک صحبت بکنه، سراغ چه بانکی بره و تا مطمئن بشه که احتمالاً درخواست وام شما ریجکت نمیشه و به نتیجه میرسه. خب پس خیلی بهتر است که از طریق مورگیج بروکر اقدام کنیم. مضافاً برای اینکه مورگیج بروکر از شما پولی رو دریافت نمیکنه و کمیسیونش رو از بانک میگیره، چی بهتر از این؟ همه کارا رو هم خودش انجام میده از طرف شما، فقط مدارک رو از شما دریافت میکنه و خودش دیگه با بانک در ارتباط خواهد. قبل از اینکه مورگیج بروکر بتونه با بانک صحبت کنه و کاری بکنه، مهم میشه از جانب شما که کار داشته باشید و امکان بازپرداخت وام رو داشته باشید، یعنی درآمدی خلاصه باید داشته باشید، حساب کتاب داره مملکت. و معمولا به این صورت هست که از شما میخوان که اگر اون کاری که هستید و درآمدی دارید، حداقل 3 ماه در اون کار بوده باشید که نشون بده شما پایدار هستید در کار و این روال درآمدی شما ادامه خواهد داشت. یه نکته دیگری که همون اول از شما میخوان این که نشون بده چقدر دیپوزیت دارید، پولیو که به عنوان دیپوزیت یا آورده اولیه هست باید برای مدت معینی توی بانک و توی حساب به شما ذخیره شده باشه. شرایط بانک ها فرق میکنه تو این مورد، ولی معمولا 3 ماه رو از شما میخوان که نشون بدید این پول، حالا کل دیپوزیتتون یا بخش عمده ای از دیپوزیت توی حساب بوده باشه که مطمئن بشن شما در واقع از عهده پرداخت دیپوزیت برمیایید موقعی که در واقع خرید خونه بخواد انجام بشه. وقتی که شما دیپوزیت رو نشون دادید و نشون دادید که قادر به بازپرداخت وام هستید، کار از اینجا شروع میشه که مورگیج بروکر میاد مدارک شما رو دریافت میکنه، مدارک شامل قرارداد کارتون، احتمالاً 3 تا پی اسلیپ آخری که شما داشتید و حقوقی که دریافت کردید، یک سری مدارک شخصی، آیدی هایی که مربوط به شما هست و یک سری فرم های دیگه هست. اینها رو از شما دریافت میکنه و میفرسته برای بانک و یکی دیگه از مدارک هم در واقع گزارش های استیتمنت های بانکی هست که نشون میده تو حساب شما چقدر پول بوده و گردش مالی حساب شما چقدر بوده. این مدارک رو از شما میگیره میفرسته برای بانک، یک پری اپروو اولیه برای شما میگیره اگر بانک این کار رو انجام بده. این پری اپروو اولیه نشون دهنده این هست که بانک چقدر به شما وام خواهد داد، یعنی در واقع یک قول اولیه هست که بانک به شما میده، مبنی بر این که حداکثر مبلغی که به شما داده خواهد شد برای خرید ملک چقدر هست. این مبلغ هم با توجه به حقوق شما، با توجه به تعداد افرادی که تحت تکفل شما هستن، همسرتون، بچه‌هاتون چند نفر هستید، چقدر هزینه زندگیتون هست، چون اینها یک سری اعداد استانداردی رو دارن که در مثلا فرض کن شهر کرانشهر یک خانواده 4 نفره چقدر هزینه‌اش هست، با توجه به اون درآمدی که فرد داره چقدر میتونه وام رو باز پرداخت بکنه، قسط ماهیانش چقدر میتونه باشه و با توجه به این چقدر میشود بهش وام داد. اینجا یه نکته خیلی مهم اینه که اگر زن و شوهر یا دو نفری که با هم میخوان خونه رو اشتراکی بخرن، اگر هر دو درآمد داشته باشن و مدارک درآمدیشون رو ارائه بدن، این خیلی کمک میکنه که به سطح وامی که شما دریافت میکنید بالاتر بره یا درصد وامی که به شما میدن بالاتر باشه. مثلا اون زمانی که من اقدام میکردم میزان وام پرداختی 80% مبلغ خود خونه بود، این به صورت دیفالت بود، ولی خب اگر مثلا شما میتونستید با همسرتون با همدیگه اقدام بکنید، حتی این عدد میتونست به 90% هم برسه. البته این مال اون 2-3 سال پیش هست، یه شرایط دیگر هم بود، مثلا فرست هوم بایر کسایی که بار اولشون بود خونه بخرن باز یک تسهیلات دیگری قائل میشدن، ولی اینا رو دارم به صورت مثال میگم. شما تو هر زمانی که میخواید این کار انجام بدید باید بدونید که شرایط بانک چیه. داشتم داستان پری اپروو میگفتم. پری اپروف که داده شد به شما، در واقع این یک قوت قلبیه، یک برگه دست شما که میتونید بر اساس اون برید جلو و دنبال خونه بگردید. اولا نشون میده که شما چقدر وام در اختیار خواهید داشت، با دیپوزیتی هم که در اختیار دارید سقف خرید شما رو مشخص میکنه. وقتی رفتید جلو، خونه مورد نظر رو پیدا کردید و خواستید خونه رو بخرید و خرید و قطعی بکنید، اینجاست که بحث فاینال اپروف یا تاییدیه نهایی بانک مطرح میشه که معمولا بانک برای هر کیس خاص بررسی میکنه، یه بررسی کوتاهی میکنه که آیا این خونه مشکلی نداره از لحاظ بانک. یک سری کرایتریای برای خودشون دارن، یک سری شروطی داره بانک برای خودش که آیا میشود به این خونه وام داد یا نه. اگر موافقت نهایی انجام داد بانک، اینو به صورت فاینال اپروف در واقع به شما ارائه میده یا به وکیل شما ارائه میده و شما این امکان رو خواهید داشت که دیگه خونه رو خرید و نهایی بکنید، خرید خان. در مجموع گرفتن وام تو نیوزلند کار خیلی راحت و شفاف و مشخصی است، در صورتی که شما الیجیبل باشید برای گرفتن وام و شرایطش رو داشته باشید، کار مشخص، درآمد مشخص داشته باشید و بانک شما رو واجد شرایط بدونه. به عنوان آخرین نکته من به این اشاره بکنم که حتما حواستون باشه هر زمانی که میخواید برای دریافت وام اقدام کنید، ببینید که با توجه به شرایط روز چه محدودیت‌های ممکنه گذاشته شده باشه. مثلا فرض کنید که چه برای دریافت وام چه برای خرید خونه، مثلا از اکتبر 2015 یه قانون گذاشته شد که کسی که میخواد خونه بخره حتما باید IRD داشته باشه، حتما باید یک سری ویزاهای از نوع انواع مشخصی رو داشته باشه و در غیر این صورت نمیتونه. قبلا خب خیلی راحت تر بود. یا اینکه ممکنه بگن که آقا شما اگر کیوی سیور دارید، مثلا 3 سال کیوی سیور دارید پرداخت کنید، میتونید استفاده کنید بسته با حالا به شرایط. یا ممکنه بگن که اگر شما اولین بارتون هست که دارید خونه میخرید، فرست هوم بایر هستید، ممکنه تسهیلاتی به شما داده بشه، یا اگر دارید خونه برند نیو میخرید ممکنه یه سری تسهیلات داده بشه و از این قبیل. خوب هست که به هر حال اخبار رو دنبال بکنید و از این مسائل هم آگاه باشید که با به هر حال چشم باز انتخاب خودتون انجام بدید.
بذار تو حال خودم باشم، منو چند تاشم، بذار تو حال خودم باشم، نه نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم، بذار تو حال خودم باشم، منو چند تاشم، بذار تو حال خودم باشم، اصلا نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم، بذار تو حال خودم باشم، نمیتونم زورکی تو دل تو جاشم، بذار تو حال خودم باشم، میخوام چند روزی تنهاشم، روزی تنهاشم، بذار تو حال خودم باشم،
نمیخوام رویاهای تو ازم بپاشم،
قشنگی صورت تو به خنده هاشم، به خنده هاشم، بذار تو حال خودم باشم، باشم، من چند تاشم، بذار تو حال خودم باشم، نه نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشه. بذار تو حال خودم باشم، منو چند تاشم، بذار تو حال خودم باشم، نه نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم، بذار تو حال خودم باشم، منو چند تاشم، بذار تو حال خودم باشم، اصلا نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم،
مداد سیاه. از دو مرد دو خاطره متفاوت از گم شدن مداد سیاهشون در مدرسه شنیدم. مرد اول میگفت چهارم ابتدایی بودم در مدرسه مداد سیاهم رو گم کردم. وقتی به مادرم گفتم سخت من رو تنبیه کرد و به من گفت که بی مسئولیت و بی حواس هستم. آنقدر تنبیه مادرم برم سخت بود که تصمیم گرفتم دیگه هیچ وقت دست خالی به خانه برنگردم و مدادهای دوستانم را برمی داشتم. روز بعد نقشم را عملی کردم، هر روز یکی دو مداد کش می رفتم تا اینکه تا آخر سال از تمامی دوستانم مداد برداشته بودم. ابتدای کار خیلی با ترس این کار انجام می دادم، ولی کم کم بر ترسم غلبه و از نقشه های زیادی استفاده کردم تا جایی که مدادها رو از دوستانم می دزدیدم و به خودشان می فروختم. بعد از مدت این کار برام عادی شده بود. تصمیم گرفتم کارهای بزرگتر انجام دهم و کارم تا کل مدرسه و دفتر و مدیر و ناظم رفت. خلاصه آن سال برام تمرین عملی دزدی حرفه‌ای بود تا اینکه حالا تبدیل به یک سارق حرفه‌ای شدم. مرد دوم می گفت دوم دبستان بودم، روزی از مدرسه آمدم و به مادرم گفتم مداد سیاهم را گم کردم. مادرم گفت خب چه کار کردی بدون مداد؟ گفتم از دوستم مداد گرفتم. مادرم گفت خوبه و پرسید که دوستم از من چیزی نخواست؟ خوراکی یا چیزی؟ گفتم نه، چیزی از من نخواست. مادرم گفت پس او با این کار سعی کرده به دیگری نیکی کند. ببین چقدر خوب است. پس تو چرا به دیگران نیکی نکنی؟ گفتم چگونه نیکی کنم؟ مادرم گفت دو مداد می خریم، یک مداد برای خودت و دیگری برای کسی که ممکن است مدادش گم شود. آن مداد را به کسی که مدادش گم می شود می دهی و بعد از پایان درس پس می گیریم. خیلی شادمان شدم و بعد از عملی کردن پیشنهاد مادرم احساس رضایت خوبی داشتم، آنقدر که در کیفم مدادهای اضافه بیشتری می زاشتم تا به نفرات بیشتری کمک کنم. با این کار هم درسم خیلی بهتر از قبل شده بود و هم علاقم به مدرسه چند برابر شده بود. ستاره کلاس شده بودم به گونه‌ای که همه من رو صاحب مدادهای ذخیره می شناختن و همیشه از من کمک می گرفتن. حالا که بزرگ شدم و از نظر علمی در سطح عالی قرار گرفتم و تشکیل خانواده دادم، صاحب بزرگترین جمعیت خیریه شهر هستم.
ای شرقی غمگین، وقتی آفتاب تو رو دید
تو شهر بارونی، بوی عطر تو پیچید،
شب راهشو گم کرد، توی سوی تو گم شد،
آفتاب آزادی از تو چشم تو خندی.
ای شرقی غمگین، تو مثل کوه نوری، نظر خوشیدمون بمیره، تو مثل روز پاکی، مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیر. ای شرقی غمگین، بازم خوشید در اومد،
کبوتر آفتاب و رو بوم تو پرزد،
بازار چشم تو پر بوی بهاره،
گل و گندم تو رو به یاد میاره.
ای شرقی غمگین، تو مثل کوه نوری، نظر خوشیدمون بمیره، تو مثل روز پاکی، مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره.
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که مورد قبولتون قرار گرفته باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. ایشالله که هفته‌های خیلی داغ و گرم کنار همدیگه داشته باشیم. یه تشکر ویژن باید بکنیم از خانم هرو مدرس که خیلی زحمت کشیده این چند وقته برای رادیو. یه سری دوستان نبودن و از همه لحاظ پشتیبانی کرده و همچنین بقیه دوستان عزیز در رادیو تورنج، از همشون تشکر میکنیم. امیدواریم که روز به روز پر انرژی تر در کنار شما دوستان باشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
ای شرقی غمگین، زمستون پیش رومه،
با من اگه باشی گل و بارون کدومه،
آواز دست ما میپیچه تو زمستون،
ترس از زمستون نیست که آفتابش رو بومه.
ای شرقی غمگین، تو مثل کوه نوری، نظر خوشی